الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. چطور تعطیل کنیم؟ در حالات صاحب جواهر می نویسن
رحمت الله
رحمت الله
اصفهانی هم می‌رسن.
در حالات ایشون می نویسن که خب در نجف تابستون ها گرماش یه طرف، بعضی باتلاقه‌هایی که در اطراف واقعاً وجود داره و موجب جذب پشه‌های خاص میشه یک طرف قضیه. گویا در یک برهه‌ای به مناسبت این خب شدت و ضعف پیدا می‌کنه. من حس کردم اون پشه‌ها رو در فاو عراق. یادم نمیره یک شب، شب آخری هم بود که ما محاسم برگردیم، از این کمان ها نزده بودیم و جالب اینه که نماز هم خواست بخونیم و امام هم کسی بس خودت کنترل کنه دیگه، به هر حال اونهای دیگه اونها همه کمان زده، من تا کمان نزده. یادم نمیره که این پشه ها که دیگه در اون برهه و سراغ ما اومدن، صبح که من از خواب برخواستم تمام سر و صورت و همه باد کردم. بعد در حالات صاحب جواهر می نویسن که در یکی از خوب شبها که شب درسی هم بود، هجوم این پشه ها در حدی زیاد بود که به معنای واقعی توان مطالعه رو از افراد می گرفت. زیر چادر برن میان اینا، از روی چادر نیش میزنن. این قد این یک پشه خاص، اسم خاصی هم داره در همون چیز عربا، اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه نکنم. خب فردای اون روز میشه و میاد سر درس. میدونه این حالی رو که خود ایشون داشته، قطعا طلبه ها هم همینطور بودن و همین مشکل رو هم طلبه ها داشتن که دیشب کسی فرصت و توان و مطالعه رو نداشت. وقتی سر درس میاد به طلبه ها اعلام میکنه که آقایون طلبه ها، اگر کسی دیشب بحث رو مطالعه کرده، پیش مطالعه کرده، بیاد ارائه بده. همه احساس میکنن که گویا صاحب جواهر هم دیشب از شدت هجوم این پشه ها نتونسته مطالعه کنه، که الان میاد به شاگردانش میگه هر کسی مطالعه کرده است بیاد مطلب ارائه بده. مجموعه کسانی که در بحث ایشون هستن میگن آقا ما دیشب اصلا امکان مطالعه برامون نداره. اونجاست که صاحب جواهر میکنند اما من مطالعه کردم. سوال میکنن از ایشون چطور شما با این حال و با این وضع مطالعه کردید؟ گفت من تنها راهکاری که به ذهنم آمد برای نجات از دست این پشه ها دریاچه داخل حیات ما، دریاچه داخل حیات. آمدم، حالا اینو در چاه بزرگ نداری، در چاه کوچیکی قاعدتاً بوده، یک تخت چوبی رو گذاشتم از این طرف به اون طرف، شمعی رو روشن کردم و رفتم بدنم زیر آب. سرم هر چند وقت می بردم زیر آب می آوردم تا اون لحظه هایی و مدتی که سرم خیس بود پشه ها نمی تونستن و نمی اومدن، کمتر مثلا اذیت می کردن اینا. و از این طریق درس دیشب رو من مطالعه کردم و آماده کردم و برای شما آوردم. این بودن و به این صورت بودن آقا که جواهر نمیشتن، جواهری که تا هست جواهر است. جواهری که انسان وقتی مطالعه میکنه لذت میبره، جواهری که کتاب و طهاره جواهر که شاید در سنین مثلا 25 سال 30 سال قبل از اینکه اون آخری نوشته بشه نوشته شده، هیچ تفاوتی با کتاب و دیاتش نمیکنه. مجاهدت میکردن، زحمت میکشیدن، فدا میکردن خودشون رو، بعد خب میشدن صاحب جواهر، جواهرشون هم تا ابد باقی میموند و این حوزه ها و این درس و بحثایی که ما و شماها داریم همه مدیون زحمات اونهاست، همه مدیون زحمات و فداکارهای اونهاست. حالا اینطور زحمت میکشیدن، اینطور کار میکردن. یه آقای به واسطه نقل کرد برای من از اون شخصی که این قضیه اتفاق افتاده براش، میگم من خب با آقای خویی رضوان الله تعالی علیه خیلی صمیمی بودم، لذا بدون وقفه میرفتم حالشو میپرسیدم، سر میزدم. یه روز که رفتم، حالا یا متوجه نشده بودن که حتما من مثلا وارد شدم چطوری اینها، وارد اتاق کشید شدم، دیدم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه لنگ بسته با خودش آورد و تمام بدنش لخته. آقا چرا اینطور از حمام اومده این صورت اینو؟ گفت نه آقا گرما نمیذاره. گفتم تنها راه اینه که لنگ ببندم مثل تو حمام، باز کمتر مثلا بدن حرارت میکنه تو اینجا، اینها باید مطالعات همون رو بتونم انجام بدم، کارهامو انجام بدم. یعنی دقدقه اینها چیزی جز دین نبود، جز دین، نه بحث مرجعیت اصلا در ذهن اینها خطور میکرد، و که چه بسا اگر خطور میکرد ازش فرار میکردن، نه بحث رفتن به یک مقام خاصی به ذهن اینها خطور میکرد، چون جایگاه مقامی در اون زمان اصلا وجود نداشت، نبود که مثلا آقا فکرشو بکنن، نه به دست آوردن اموال و در واقع جمع کردن اموال خیلی مورد نظرشون بود، نه پیدا کردن حشم و کتم و یارو این بر اون بر زدن و بگیم آقا چی اینا نبود، نداشتن، فقط لله کار میکردن، لله کار میکردن، لله هم کارشون باقی میموند. شما آثار حضرت آقای خویی رو رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، خب اینا چطوری داره این حوزه رو تزریق میکنه و قنا بهش میده. خیلی از درسهایی که شاید در درسهای خارج گفته میشه، اگر یه مقداری برید تو بحرش میبینید آقا از مطالب مرحوم آقای خویی داره ارائه میشه. خب یا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن در همون نجف، با وجود این که چند بار به ایشون پیشنهاد دادن، خواستن از ایشون که آقا بیا برو به کوفه، ما برات جا مهیا میکنیم، چون در کوفه یه مقداری هوا بهتر از نجف هست، اینها قبول نکردن، گفتن آقا پنکه برات بگذاریم، گو اگه طلبه های دیگه دارن خب برای منم بگذار، اگه اونای دیگه هم دارن برای من، ولی من میدونم خیلی ها اینکه ندارن، و میرفتن در اون زیرزمین هایی که 50 پله میخورد. والد ما اینو برای من خودم نقل کرد، میگفتن در نجف خب رفته بودم زیارت و بعدم یه مقدار مثلا وجود این هم از این و اون که مثلا دست من بود، گفته بودن ها شما به زیارت نجف میره بره با آقای خمینی اون زمان. خب برحال ما میگم خب موفق نشدیم تا اینکه رفتیم در خانه ایشون رو برای پیدا کردیم زدیم، و خدمت شما عرض بشه که خادم آمد و گفتم آقا ما کار دارم با آقای خمینی، اینا آقا رو در حرم زیارت کرده بودم اما نمیشد. بعد گفت چیکار کارم؟ گفتم کارم اینه. گفت که آقا الان استراحت میکنه. گفتم آقا من میخوام ببینمش، من که وقت ندارم اینجا مثلا برگردم. ما رو برد کنار یک زیرزمینی که وقتی من نگاه کردم گفت اگه من برم اون پایین شاید حالم به هم بخوره، چون شاید 50 پله میخورد و تاریک اون ته. گو آقا اونجا داره استراحت میکنه، مای بری؟ برگشتم. خب اینطور کار میکردن، اینطور زندگی میکردن، اینطور زحمت میکشیدن، واقعا لله کار میکردن، برای خدا کار میکردن، وقتشون رو به بتالت نمیگذروندن. اگر اینطور بود نمیشد این کتاب ها نوشته بشه، نمیشد. مگه میشه؟ ما داریم خودمون مینویسیم دیگه، میبینیم نوشتن چقدر سخته، میبینیم رد آرا و انظار اعازم، اولا که فهم انظار اینها محل تأمل و اول زحمته، بعد از فهم مطالب اینها بخواه اینها رو نقد کنی ارزیابی کنی، در ترازوی میز در ترازو بگذاری، بخوای قضاوت کنی، اینا خیلی کار میطلبه، خیلی کار میخواد، زحمت میکشیدن، وقت میگذاشتن، برای خدا کار میکردن، دین رو هم نگه داشتن، دین هم نگه داشتن. نه اینکه امروز الان ما در حوزه امروز ما تأسف بخوریم، یه واقعیتیه، این جدن من دارم میگم، وضع فعلی که ما الان در حوزه داریم وضع بسامانی نیست، وضع مطلوبی نیست، وضع این نیست که جهان اسلام اون رو میطلبه. در کل دنیا یک مکتب، یک حوزه شیعی استوار و در ظاهر پر رونق وجود داره، البته انشاءالله در باطنش هم نسبت خودش هست، من نمیخواد بخواد اینه کرده بگیم آقا حرکتی در باطن انجام نمیره، اما در خور شأنش نیست، در خور شأنش نیست، با توجه به امکاناتی که امروز در اختیار ما طلبه ها قرار گرفته، امکانات عدیده و عجیبه، امروز حوزه اون حرکتی رو که باید شاید انجام نمیده، اون آثاری که باید بر این حوزه مترتب بشه ما کمتر داریم میبینیم، درس ها از عمق افتاده، طلبه ها عجله دارن که آقا درس زود خفته بشه و یک چیز نوشته بشه و برن، میگن آقا چرا درس رو طولانی میکنید، چرا اینقدر مثلا انقلت و قلت و مطرح میکنید، چند کلامی گفته بشه و دیکته بشه و بره. الان شما ببین، من اطلاع دارم، گفتن میان میگن درس، بعضی درس هایی مثلا خیلی سطحی تره اصلا طالب پیدا کرده، خب این عکس باید باشه، در گذشته طلبه ها میرفتن تحقیق میکردن، چند تا درس رو میرفتن ببینن کدوم درس به اونها انقلت و قلت و یاد میده، طرح اشکال و پاسخ به اشکال رو یاد میده، اون درس رو انتخاب میکردن، عجله هم نداشتن برای این که ملا بشن، چون ملا شدن با عجله نمیشه، اصلا با عجله ملا نمیشیم، این واقعیتیه. این که ما بخوام با خیلی زود ملا بشیم در کنارش زحمت فراونم میخوام نمیشیم، لذاست که آدم وقتی که به حالات اینها مراجعه میکنه، این چیزها رو میبینه، به معنای واقعی تنش میلرزه، به معنای واقعی تنمون میلرزه که فردای قیامت در صحرای محشر اگر ما رو در ردیف گروه از علمایی که در حوزه مخوان مثلا برن، فوجهایی که در صحرای محشر خواهد شد، هیچ بعید نیست یه فوجش علما باشه، یه فوجش روحانیت باشه، اگر در اون فوج قرار بگیریم، چشممون به شیخ طوسی بیفتد، نگاهمون به صاحب جواهر بیفتد، نگاهمون به شیخ انصاری بیفتد، ما چه حالی داریم؟ خب اون در بهش شاید، ولی در محشر بعید نیست که یادتون بیاد، آره در محشر میاد بیادتون، نه اون در بهش قضیهش فرق میکنه، اونجا مورد عفو قرار گرفتید، رتبت هم مشخصه، جاد هم مشخصه، بله، اما در قبلش واقعا یعنی چی پاسخی داریم؟ میتونیم بگیم وقتمونو گذاشتیم، هزینه منو کرده، با هر کسی به زحمت خودش، ما نمیخوام بگیم همه ما آقا بیاییم به یک میزان یک کاری رو انجام بدیم، نه، هر کدوم ما به اندازه توانی که خدا به ما داده، توانی که به ما داده کارمونو کردیم، زحمتمونو کشیدیم، وظیفه منو انجام دادیم، خب اگر این طور باشه که دیگه خب همون میشه که اون بزرگ فرمود با نفسی مطمئن از این دنیا میرم. ادعای کوچیکی نیست آقای، این خیلی ادعای بزرگیست که بیایی بگی آقا من با نفسی مطمئن از این دنیا میرم. این یعنی چی؟ یعنی این که من هر قدمی که برداشتم من نیتم خدا بود، حالا اشتباه بود یا اشتباه نبود اون من نمیدونم، اما من در هر مسیری که رفتم برای خدا رفتم، ولی نمیشه نفس انسان مطمئن بشه، اگر غیر از این باشه اطمینان کار مشکلیه. اینه که این حالات، این بیوگرافی که از زندگی این بزرگان آدم ملاحظه میکنه میبینه خیلی کم داریم، هنوز داریم کار کنیم، باید تلاش کنیم، باید وقت بگذاریم، باید ملا بشیم. اونم در این برهه‌ای که نیاز به ملا هست، نیاز به محقق هست، نیاز به متتبع هست. ما نگاه نکنید برادر، ببینید در حوزه ما خیلی هستن، مدرس زیاد شدن. آقا ادعا میکنه 500 تا درس تفسیر داریم، اما مفسر چند نفر داریم؟ مفسر چند نفر داریم؟ متکلم چند نفر الان در این حوزه داریم؟ حالا اونای دیگه شو نگم دیگه، اونای دیگه شو به ظاهر زیادیم، اما فقیه متتبع الان هستن، اساتید ما هستن، بزرگان هستن، اما برای آینده حراس داریم که دیگه اون تتبعی که این آقایون عظیم الان داشتند و شمهیشو به ماها یاد دادن در آینده شاید خیلی کم بشه با این رمندی که الان وجود داره. مدرس متتبع، فقیه متتبع، اصولیه به معنای واقعی متتبع که بتونن نقد و نظر داشته باشن. چاره ای نیست. آقا میگن بله، خب اگر زمان صاحب معالم بود ما خارجمون 2 سال و 3 سال هم نمیشد. راستم میگن واقعا من. اما امروز همونطور که سایر علوم دیگر رو به پیش رفته و قوتش هم روز به روز بیشتر میشه، اینجا همینطوره. این چکشکاری ها بذار 10 سال بشه، 15 سال بشه، اما بعد از 15 سال ما بدانیم که به هر حال این مسیر رو که آمدیم تا امکان داشت حواشی مورد نیاز رو بررسی کردیم. حالا ممکنه یک سر حواشی هم باشه که ما بررسی نکردیم، یک سر مسائل باشه بررسی، اما توانمون رو به کار بردیم که حداقل بتونیم ابداع کنیم. ابداع هم به این نیست که بشینیم بگیم آقا بله نظر من اینه، این نظر من اینه که نشد. ابداع که نظر شما زمان این نظر میشود که انظار دیگران رو از بین ببرید، ولی این نظر فقط در حد حرفه، در حد تحقیق نیست، لزوم پایدار نیست. مثل نهالی میمونه که شما خدمت شما عرض بشه همین روی زمین کاشته باشی، یه باد کوچیکی بیاد تمام کارش. اما اگر نه، این از کوچیکی مواظبت شده باشه، ریشه ها با دقت به اون جاهایی که باید بره برای استفاده واقعا رفته باشه ریشه ها به اونجا، این 10 تا باد و 10 تا طوفان هم که بیاد نمیلرزونه سر جاش هست. اما هر چی ریشه ها کمتر باشه، خب ما همینطوره. میخواد آقا همینطور دیمی آمدیم فورا دیمی، البته مسئله نداره دیمی، اما خیلی درخت ها به صورت دیم وجود دارن و اتفاقا در مقابل طوفان، اما دیمی که واقعا ریشه دوانده باشه. ما آمدیم آقا میخوام 3 سال مجتهد بشیم، 4 سال مجتهد بشیم، بعدم ادعای اجتهاد کنیم. الان هستن کسانی که مدعی هستن، اما خب کاری نداره بیان در یک مباحثه شرکت کنن ببینیم آقا چند مرتبه حلاج تو مسائل، چند تا نظر دارن. طرف ادعا میکنه من خودم بهش گفتم، گفتم در فلان مبحث نظر شما چیه؟ میگم من؟ خب چه اجتهادیه که شما در فلان مبحث نظری نداری؟ این اجتهاد شد. اجتهاد به معنای واقعی کلمه اینه که شما در تک تک مباحث اصولی صاحب نظر باشی، حرف داشته باشی، یا تأیید کنی یا رد کنی یا قبول یا ابداع نظری داشته باشی. و الا اینکه ما بشینیم و خب نشد که. الان متاسفانه این داره یه مقدار رواج پیدا میکنه، این یک نکته قضیه. از اون طرف هم یک سری چیزهای آمده ما رو گرفتار کرده که خدمت شما عرض بشه ربطی به ما نداره، یا اگرم داره خیلی تأثیر نداره. شما جلساتی این آقا اینجا دعوت باور کنید بعضی از این جلسات من اکثرا نمیرم جهتش نمیرسم، چون این کارهامو در این حال که سخت برام اهم میدانم، ولی ما بعدمون نمیاد بریم برای رو بکنیم مولای. بله اینا با ذائقه انسان با همه سازگاره داره، اینطور نیست که مثلا بگیم نه ذائقه ما نمیخوان اگه ما مثلا فرزند بریم رئیس بشیم، نه هر کسی دوست داره رئیس بشه، این ذائقه درونیشه. یا بره جلسه فلان رو برگردی و جلسه فلان برگردی 5 دقیقه شرکت کنی و زنگ بزنن بگن آقا میخوایم حق و زحمتون رو مثلا آب بریزیم. شده برای من، به خود من اتفاق افتاده. همین اخیراً جلسه ای بود که خب به هر حال من که رفتم جهت کمک به این آقایون بود، واقعا هم نیتم این بود، ولی خب متاسفانه نتونستم برم چون یک عده ای آمده بودن پیش من و طول کشید. 10 دقیقه آخر رفتم، 10 دقیقه آخر بیشتر نتونستم برم. بعد آقا من زنگ زدن آجا یه شما رو حساب بدید، میخوام مثلا این حق و زحمه شما رو که در اون جلسه تشریف داشته اید اینها برید. گفتم خب خدمت شما عرض به شما، به همه کسانی که اونجا 10 دقیقه بیان حق زحمه تمام جلسه رو میدید. همینطوره من سوال کردم، خانجام همینطوره دیگه، همینه دیگه، بله دیگه، نیم ساعت بیان، اولش بیان، آخرش بیان دیگه، این در حال باید این توی ردیف چی شده؟ اعتبار شده؟ اعتبار شده؟ من پشت تلفن گفتم کنم ما از پول بعدمون نمیاد، خیال نکنیم آقا از پول بعدمون میاد، نیازم داریم، اینطور نیست که خیال کنیم نیاز نداریم، اما این رسمش نیست، این رسمش نیست که شما به 10 دقیقه فردی که بیاد اونجا برگرده اسمش رو رد کردید، لیستش رو رد کردید، بعد بگید بله فلانی بوده. این خب فردا چی جواب بدیم آقا؟ اینا به هر حال مال بیت المال، مال عمه من و شما که نیست که، اینا همه مال بیت الماله، اینا همه سهم امامه. والا یه آدم این نمیاد مجانی بگه آقا من پول میدم میخوان درس بخونه یا نه. پیدا کردید شما تا به الان یه نفر بیاد بگه آقا من این ما 10 میلیارد میخوام به حوزه بدم، نوش جان طلبا میخوان درس بخونن نخونن؟ اصلا شما یه نفر پیدا کردید؟ خب حالا اونم به هر حال باز از جهت ترغیب میدن، اونم از جهت ترغیب. خب حالا اون یک مورد پیش بیاد، اما این هم میخوام بگم یعنی جلسات بریم آقا اون جلسه این جلسه، بعدم نریم گلایه کنیم ناراحت آقا ما از شما انتظار نداشت. خب نداشته باشه، نداشته باشه. لذاست که گاه اوقات من تقریبا هی هرچی داره میگذرد مصممتر میشم به این که هیچ نوعی از این جلسات دیگه نرم، به هیچ عنوان، هیچ عنوان، چون نمیرسیم. ما میخوایم ابداع داشته باشیم یا نه، ما میخوایم احیا کنیم یا نه، ما میخوایم اصول رو حفظ کنیم، فقه رو حفظ کنیم یا نه؟ مگه میشه گاه یک مسئله فرعی فقهی چند روز وقت ما رو میگیره برای اینکه ما بتونیم به نتیجه برسیم؟ بعد چطور به نتیجه برسیم؟ بله من میتونم بیام آقا امروز سر درس اصول و خدمت شما عرض بشه تمام مباحثی رو که تا به الان برای بحث زد مطرح کرده ایم خیلی خلاصه تر از این حرفات به اندازه 3 هفته هم نمیکشید، تمامش هم میکردیم و میرفت و نتایجش هم میگفتیم چیه. اما چقدر در پرورش ذهن شما اون وقت مؤثر میشه این کار، چقدر شما میتونید باور کنید که میشه این قلت وارد کرد، چقدر میتونید باور کنید که میشه مجتهد بشید، میشه از گذشتگان ملاتر بشید. نه این باورا دیگه نیست دیگه. ما که نمیخوام بیایم در بحث‌های اصول یا فقه بگیم آقایون بله بنویسید و همینه نظر ما، اینه او آقا اینطور گفته که گفته، ولی نظر ما اینه و شما مردارید برید. من شما در اینجا میاد که فقط نظر منو بگیرید؟ بله نظر منو بعد از رد انظار دیگه میخواید بفهمید چی؟ طرف آمده امتحان مصاحبه که حالا اونم دیگه کم کم خب خیلی کم شده، الان پنجشنبه شده، پنجشنبه من گفتم هر ماه تا بالا گفتم 3 تا، الان گفتم 2 تا و کم کم دیگه نمی واقعا نمیرسم مشکل. بعد طرف همین اخیرا میبینم آمده، خب آدم واقعا تاسف میخوره، اوروه رو باز کرده، میبینم متن اوروه رو داره میخونه، خب خونده و بعد توضیح میده مسئله رو. خب آقا این خارجش چیه؟ شما توضیح بدید. اقوال دیگه در اینجا وجود داره، نظر استادتون چی؟ ادله‌ای که برای دفاع از نظر استاد مطرح شد. بعد سریح طلبه میگه ما اینطور درس خارج خوندیم، همینطور میگه من اینطور درس میگم چطور خونده؟ میگه آقا استاد میاد این متن اوروه رو میگه، توضیح میده همین متن رو، بعد میگه نظر من یا این یا این نیست. خب این خیلی عالیه، خیلی خوبه، ولی خب چه نیازی بود که اصلا ایشون اینو بگه؟ خب خود صاحب اوروه گفته بود شما مطالعه میکردید تبوشد، صریح اینو به من گفت، یعنی من باور نمیکردم. من گفت حاضرم قسم بخورم برای این قضیه همینه و بیش از این نیست. البته شاید مثلا خارج آره نباشه وضو خارجایی که قطعا هم نیست، چون البته بعد من چون قاطعا سوال میکنم، من نمیشناختمشون بنده خدا رو اینطوری، من کار ندارم اون، من نمیشناختم کی او آقا، ولی در مجموع خب این چی میشه؟ فردا میخوام چی جواب همین طلبه رو بدیم؟ بدیم وقتی تو پر کردیم، اداره کردیم. بله این ها هست که تا امکان داشته باشه نباید ترتیب بدیم. واقعا مطلب من هم اگر دوشنبه و سشنبه، یعنی سشنبه و چهارشنبه رو تعطیل میکنیم در حد استراره. اگر در حد استرار نبود و یا اهم به معنایی که واقعا نبود، 100% هیچ توجیهی برای تعطیلی نداره. اما اگر هم آمد احیانا این تعطیلات پیش اومد چه کنیم؟ خب پیش میاد دیگه، آقا همه تعطیل کردن فقط ما میتونیم دست بگیم؟ نمیشه که. خب برای شما وقتی میاد یک درس دیگه میرید، این راه رو میاد، یک مشکلیه برای بزنید. خب اون روز چی کار کنیم؟ اون روز استفاده کنیم، برنامه بریزیم اون روزمون رو استفاده کنیم، در مباحث اعتقادی کار کنیم. الان شما ببینید آقا بحث کلام در حوزه در حال اضمحلال و از بین رفتنه، همونطور که فلسفهش از بین رفت. امروز ما باید به شبهات جدید کلامی امروز پاسخ بدیم، شبهاتی که در زمان شیخ طوسی این شبهات نبود. چی محقق طوسی؟ تجرید نمیشه. از اون طرف علامه انوار الملکوت نمیش، شرح تجرید نمیش، همه تقریبا به یک منوال بود. اگه دقت کنیم در اون قرون کتابهایی که در علم کلام نوشته میشه سرفصل تقریبا نزدیک به هم دیگه است. خب اون زمان احساس کردن به این صورت باید علم کلام رو تدوین کرد، تعلیم داد. اما امروز دیگه متد جدید میخواد. متد جدیدش این است که همه کسانی که الان در مملکت ما وجود دارن و مسلمان هستن، اینها خدا رو قبول دارن، اما مواجه با طوفان‌هایی در این باور میشن. نه اینکه خدا رو قبول نداشته باشن، پیغمبر رو قبول دارن، اما در مقام استمرار این اعتقاد مواجه با طوفان‌های و زمین لرزه‌ها و لرزه‌های جدی میشن. این طوفان ها رو کی باید دفع کنه؟ موسی باید دفع کنه، متکلمین باید دفع کنن. شبهات مختلفی که راجع به اصل ایدئولوژی و خداپرستی وجود داره کم نیست، شبهات مختلفی که راجع به اسلام وجود داره کم نیست، شبهات گوناگونی که راجع به قرآن وجود داره و مطرح میشه و شده کم نیست، شبهاتی که راجع به امامت وجود داره کم نیست. شما تو سایت ها الان میبینید دیگه، این الان که الحمدلله دیگه مشخصه، سایت های شبهه افکن اصلا زیاد شده که اصلا کارشون اینه که شبهه ایجاد کنن. خب کی باید این شبهات رو پاسخ بدن؟ متکلم. کدوم متکلم؟ این کسانی که اول صاحب نظر در حوزه بشن، در علم کلام بشن، حرف برای گفتن داشته باشن. اما امروز وقتی ما تأمل میکنیم، اگر بخوام بشمونیم، میبینیم به تعداد انگشتان دستمون میتونیم بگیم متکلم در حوزه داریم، در حالی که باید صدها متکلم وجود داشته باشه. یا در مباحث رجالمون، در مباحث دیگه اون همینطور. یعنی این که احساس نیاز باید بکنیم که واقعا یه فکری برای خودمون برداریم بتونیم انشاءالله استفاده بکنیم. عالیان اینا همشون برای اصول عالیان. من بارها عرض کردم ببینید فلسفه وقت نباید شما خیلی روش بذارید، اما در حدی باید بذارید که به درد اصول بخوره، در اون حد لازمه. لذا آلتیست برای کشف بعض مسائل اصولی. شما در بحث تعلق امر به افراد یا طبیعت کنه انشاءالله خواهیم گفت بعدن اینا در مبحثیست. خب به هر حال فرد و طبیعت رو نمیتونه تشخیص بدید مگر اینکه در مباحث فلسفی نظر جدی داشته باشیم که واقعا فردیت فرد اصلا قابل لحاظه یا قابل لحاظ نیست، اصل وجود هست یا اصل ماهیت هست، اینا یک واقعیت است که وجود داره. بله بعضی از مسائل فلسفی خاص ممکنه هیچ ربطی اصلا به علم اصول و فقه اینا نداشته باشه، واقعا همینطوره از مسائل اینها. اما در عین حال باید در حد آدم صاحب نظر باشد که اگر حتی در 10 مورد اصول ما نیاز به مبنای فلسفی داشته باشیم گیریم. گیریم. شما ببینید یک مکانیکی که داره مکانیکی میکنه، اگر تمام فنون مربوط به مکانیکی رو اطلاعات نداشته باشه، این میگنش مکانیک نیست، نمیگن مکانیک ناقصه. چرا؟ چون ممکنه گیر همین ماشین همون مسئله باشه که اون ندونه همون مسئله که ندونه، فایده نداره دیگه، گیر داره نمیتونه راه بندازه. یا منطق عالیه، منطق حالت عالی داره، بحث رجال حالت عالی داره، یعنی مقصود به ذات نیست، اما شما اگر در مباحث توصیقات به نتیجه نرسید که برحال این توصیقات عامه 11 گانه رجالی که قابل بحث اینا واقعا توصیق است یا توصیق نیست، شما نمیدونید در فقه حرف بزنید، نتیجه بگیرید، استفاده کنید، استدلال کنید. این که میبینید مثلا حضرت آقای قوی رضوان الله تعالی بلا فاصله در اینجا میفرماید آقا این روایت ضعیفه، این همطوری نمیگه ضعیفه، این مبنا داره که میگه ضعیفه، بر اساس مبنا دستشه میگه حاضر ضعیف، اون به در نمیخوره و نمیتونه مقاومت در مقابل اون روایت دیگر داشته باشه. به هر حال تلاش کنیم، وقت بذاریم برای ملا شدن و میتونیم ملا بشیم. اینو من، این که من میگم میتونیم ملا بشیم به معنای واقعی من میگم، من جدا استعداد داریم، عجله هم نیست، در حد توانمون هر مقداری که زحمت بکشیم کار کنیم به نتیجه برسیم. خب تکلیفمون رو چیکار کردیم؟ انجام دادیم و انشالله از پس اون تکلیف بر آمده.
یکی از اساتید امکان شبایی شب میگفتش که یه تغییر اومد امکان شبایی بدیم حدیث دازره رو، حدیث ضعیف هستش رو، برای چی؟ رو برای که توی سندش علی مومن وجود داره و علی مومن ضعیف هستش. گوه آقا علی مومن
یک سند مؤمن تا
علا مؤمنن که نمیشته بوده،
نه خب یک سند مشاهد مؤمن تا هم منظورش باشه،
نه علی مؤمن،
علا مؤمن،
علا مؤمنن رو
ناظره رو ناظره رو خیل اسلامه ناظره رو خیل اسلام ده خیل کلمه ناظره. خب نه ما که جواب دادیم شبلا داره میاد و ما همه فهمیم،
ولی خب مؤمن تا هم دادم تا یه مکانی توی کوتاهی رو باید داشته
الان ظاهر همون حوالی بوده مکانی بله. پس گفت که چون علی مؤمن درش وجود داره
درست داره شده که